جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن 18 فرمانده سپاه در خاک سوریه و حمله اول آوریل به ساختمان کنسولگریش در دمشق به دخالت دولت سوریه زنین شده است. سلام. توبا زکی‌پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. بنا به گزارش بلومبرگ در حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی کل سلسله مراتب فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه و لبنان کشته شدند. یک پناهجوی سوریه مخالف بشار اسد گفته ترور عوامل حزب الله در سوریه تنها از طریق جاسوسی با استفاده از فناوری پیشرفته امکان پذیر بوده است. در دیدگاه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به این گزارش و دلایل مشکوک شدن جمهوری اسلامی به دخالت بشار اسد در مرگ فرماندهانش در خاک سوریه. آقای خیلی خوش آمدید به این برنامه دیدگاه. در ابتدا از ابعاد حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران کمی بیشتر برای ما بگید و تأثیر اون بر قدرت جمهوری اسلامی در سوریه و به طور کلی در منطقه.
ابعاد حمله ای که اسرائیل در دمشق به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی انجام داد، در گزارش اخیر بلومبرگ بهش اشاره شده که گزارش مهمی هست، گزارشی هست که در درجه اول به اهمیت اون حمله مرگبار اسرائیل در ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی اشاره میکنه، به این که این حمله نه فقط برای هدف قرار دادن محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروهای قدس سپاه، بلکه برای از بین بردن یک زنجیره فرماندهی نیروهای قدس سپاه انجام شده. یعنی یک تعدادی از فرماندهان ارشد نیروهای قدس سپاه، افرادی که مسئولیت عملیات‌ها و فعالیت‌های نیروهای قدس سپاه در سوریه و در لبنان رو در رابطه با حزب الله بر عهده داشتن، که شاخص‌ترین رابطه جمهوری اسلامی و حزب الله محمد رضا زاهدی بود که در این حمله کشته شد. اون هم در جریان حمله به ساختمانی که جمهوری اسلامی ارزیابیش این بوده که امکان نداره که اونجا مورد حمله اسرائیل قرار بگیره، چون فکر می‌کردن که امن‌ترین مکان هست برای جلسه‌ای که اونها در اون ساختمان داشتن. این رو هم اشاره بکنم که بر اساس این گزارش از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس دست کم 18 تن از فرماندهان میان رتبه و عالی رتبه نیروهای قدس سپاه در جریان حملات اسرائیل کشته شدند. و مسئله‌ای که به نظر من در این گزارش بسیار بسیار مهم است، اون موضوعی هستش که اشاره داره به وجود حفره امنیتی یا وجود عواملی در داخل رژیم بشار اسد، به احتمال بسیار زیاد که یا به حال اطلاعاتی رو در رابطه با اون مکان دیدارهای فرماندهان قدس سپاه و یک سری اون مسائلی که مرتبط با این موضوعات هست رو یا در اختیار دستگاه و نهادهای اطلاعاتی خارجی قرار میدن یا حتی خود اسرائیل. هر دوز به صورت 100% مشخص نیست، ولی به هر حال یک نوع نگرانی و تردیدی وجود داره که احتمالاً این حملات امکان نداره که بدون اینکه رژیم بشار اسد از اون خبر داشته باشه انجام بشه در خاک سوریه.
آقای این تردیدهایی که شما دارید بهش اشاره میکنید، در واقع تردیدهای جمهوری اسلامی نسبت به دولت سوریه و نقش اون در کشته شدن فرماندهان سپاه، از چه زمانی آغاز شده و ریشه در چه اتفاقاتی داره؟
ببینید، خب این اولین بار نبود که اسرائیل فرماندهان عالی رتبه نیروهای قدس سپاه، مقامات ارشد محور مقاومت رو در داخل سوریه مورد هدف قرار داد. بعد از شروع جنگ سوریه، اسرائیل در راستای استراتژی جنگ در میان جنگ‌ها یا مابام به زبان عبری، دست کم از سال 2013 به این سو تعداد زیادی از مواضع جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد رو برای جلوگیری از تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در خاک سوریه زده بود و حملاتی هم انجام داده بود که شاخص‌ترین و پرطرفدارترینش تا قبل از ساختمان کنسولگری برمیگشت به حمله به پایگاه T4 در حمص سوریه در آوریل 2018 که در نتیجه اون دست کم 14 تن از نیروهای قدس سپاه کشته شدند. ولی از سال 2017 به این سو میزان حملات اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرد و تقریبا بعد از جنگ حماس و اسرائیل هم به شدت در این حملات افزوده شد و الان ما شاهدیم هستیم که این حملات در واقع به گونه‌ای داره انجام میشه که به نوعی یک وضعیت بسیار بسیار وخیمی رو برای خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده. و مسئله کلیدی دیگه فقط این هستش، این نیستش که ما جمهوری اسلامی نسبت به رژیم بشار اسد نگرانی داشته باشه. نگرانی های هم در رابطه با عملکرد روسیه، یعنی روابط تهران و مسکو در چارچوب اقداماتی که جمهوری اسلامی در سوریه انجام میده وجود داره، چون به هر حال حملات اسرائیل جلوی چشمان روسیه پدافند هوایی روسیه انجام میشه. جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که مثلا با سامانه باور 373 رو منتقل بکنه به سوریه، ولی روس ها مخالفت کردن، اجازه ندادن که این سامانه منتقل بشه. در حومه دمشق جاسازی بشه که در برابر حملات اسرائیل بتونن محافظت بکنن از مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین به نظر میسه که هم نگرانی نسبت به رژیم بشار اسد وجود داره و هم نگرانی به عملکرد روسیه، و عملا این عوامل باعث میشه که اون عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در سوریه مورد تهدید جدی قرار بگیره و عملا جمهوری اسلامی با قاطعیت میشه گفتش که هیچ نوع بازدارندگی در سوریه در برابر حملات اسرائیل نداره.
خب اگه که بشه این تردیدها و شبهه ها رو در واقع منطقی دونست، دولت سوریه چه اهداف و انگیزه هایی رو با دست داشتن در چنین عملیاتی دنبال می‌کرده؟
ببینید سناریوی متفاوتی به ذهن در واقع متبادر میشه، ولی همچنان که من در می 2023 یعنی پارسال که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی به سوریه سفر کرد، به دمشق رفت، همزمان هم بحثای مطرح بود که باید در برابر بی تفاوتی روسیه نسبت به حملات اسرائیل جمهوری اسلامی کاری رو انجام بده، و همون زمان من اشاره کردم که به احتمال بسیار زیاد رژیم بشار اسد و خود رئیس جمهور روسیه برای اینکه تنوع زایی بکنه در سیاست خارجی سوریه اقداماتی رو انجام داد برای عادی سازی روابط سوریه و کشورهای عربی مثل امارات و بقیه کشورها در منطقه، و برای اینکه بخواد عادی سازی روابط رو انجام بده و تنوع زایی بکنه در سیاست خارجیش، نیاز داره که از اتکای راهبردی مطلق به جمهوری اسلامی بکاهه. رژیم بشار اسد نمیتونه، اگر بخوایم در واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، با نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی یا با نیروهای قدس سپاه یا خود جمهوری اسلامی درگیر بشه به لحاظ فیزیکی. بنابراین یک سناریو میتونه باشه که رژیم بشار اسد با استفاده از عواملی که در این نهادهای اطلاعاتی وجود داره در سوریه به نوعی جلوی این حملات اسد رو هم نمیگیرن، از لحاظ اطلاعاتی ممکنه اطلاعاتی رو به خود نیروهای جمهوری اسلامی ندن، یا اینکه حتی در بدترین سناریو برای جمهوری اسلامی همکاری‌های بین اسرائیل یا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سوریه صورت بگیره، یا عواملی به هر حال در خود این نهاد اطلاعاتی امنیتی بخوان بر علیه رژیم بشار اسد و بر علیه جمهوری اسلامی کاری رو انجام بدن و گره‌هایی رو به اسرائیل بدن. بنابراین به نظر من انگیزه هایی که وجود داره در سوریه برای مقابله با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، حتی نگاهی که ممکنه این رو بشار اسد هم داشته باشه، به نظر من وجود داره. این برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار نگران کننده است، چون دکترین جنگ منطقه خاکستری رو واقعا زیر سوال می‌بره این اقدامات اسرائیل.
بله آقای با این پیش آمد و از بین رفتن فرماندهان سپاه در سوریه، شما آینده حضور سپاه در سوریه رو چطور می‌بینید و همینطور آینده روابط ایران رو با دولت سوریه؟
به باور من جمهوری اسلامی با توجه به ضربه‌های بسیار زیادی که از اسرائیل خورده در طول ماه‌های اخیر، یعنی در رابطه با اون در چارچوب استراتژی مقاوم اسرائیل در سوریه، در چارچوب دکترین اختاپوس در داخل ایران، از جمله همین زدن پدافند S-300 در پایگاه هشتم شکاری اصفهان که اخیرا رخ داد، به طور کلی به نظر من جمهوری اسلامی در یک وضعیت مخمصه قرار گرفته و اون بازدارندگی خودش رو از دست داده به طور مشخص در سوریه، و حتی در ایران هم در برابر حملات اسرائیل بیش از پیش آسیب پذیر هست و جمهوری اسلامی نمیتونه در معادله بازدارندگی با اسرائیل پیروز باشه و دست بالا رو داشته باشه. در مورد سوریه به نظر من مجموعه اقدامات اسرائیل که به باور من ادامه هم خواهد داشت، این پترن رفتاری نظامی اسرائیل یعنی مابام علیه جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهد داشت. ممکنه یک هفته دیگه، دو روز دیگه، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه باز هم اسرائیلیا حملات مشابه رو انجام بدن. پس جمهوری اسلامی راهی نداره جز اینکه تجدید نظر بکنه در اون مجموعه عملیات‌ها و فعالیت‌هاش در سوریه. در غیر این صورت به نظر من اسرائیل بر اساس همون دکترین عملاتش رو ادامه خواهد داد و باز هم با اون سیکل تنش به هم می‌گیریم، و عملا نکته کلیدی این هستش که با اینکه جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هزینه کرد برای بقای بشار اسد و از سرمایه‌های ایران چه به لحاظ جانی و مالی خرج رژیم بشار اسد کرد، اما می‌بینید که نه روسیه جلوی حملات اسرائیل رو می‌گیره، نه بشار اسد فردی مطمئن عمل میکنه برای جمهوری اسلامی، برای جمهوری اسلامی خودش میتونه از حملات اسرائیل دفاع میکنه. بنابراین این عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به نظر من داره تبدیل به یک افسانه میشه.
در پایان آقای شما این ماجرا و آغاز مخاصمه بدون واسطه بین ایران و اسرائیل رو تا چه اندازه دامنه دار میبینید؟
من فکر میکنم که این تلاش اسرائیل برای اینکه جمهوری اسلامی از اون منطقه خاکستری بریم بکشه بیرون تا حدی موفق بوده و عملا دیگه جنگ در سایه نیستش و این بخشی از استراتژی اسرائیل هست برای اینکه بتونه اون دکترین جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی، همین جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه. برای اینکه من فکر میکنم که حداقل خواسته اسرائیل یا هدف اسرائیل این هستش که پاهای اختاپوس رو در منطقه خاورمیانه قطع بکنه با همکاری آمریکا یا هماهنگی‌های با آمریکا، اون دکترین جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه و باعث کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بشه. و بخش از اقدامات اسرائیل در سوریه هم برای این هستش که سیگنال‌هایی رو داره به بشار اسد میده که اگر بشار اسد همچنان از جمهوری اسلامی حمایت بکنه، اگر بشار راست همچنان اتکای راهبردی مطلق به جمهوری اسلامی داشته باشه، به هر حال برای اون هزینه‌های بیشتری در داخل سوریه خواهد داشت و به نظر من در تحلیل نهایی این تنش‌ها ممکنه به طور موقت کاهش پیدا بکنه به صورت سینوسی و افزایش پیدا بکنه، ولی در یک مقطعی چون هدف اسرائیل دست کم تضعیف حداکثری نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه هست، مجموع اقدامات خودش رو در راستای دکترین مبام ادامه خواهد داد و چالش جمهوری اسلامی برای حفظ عمق استراتژیک خودش در سوریه به مراتب بیشتر خواهد شد و جایی شاید جمهوری اسلامی مجبور بشه که در رابطه با فعالیتش در سوریه تجدید نظر جدی بکنه. و به نظر میرسه که این عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تبدیل به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده، همچنان که تحولات در غزه نشون میده که اسرائیل داره به تدریج بازدارندگی خودش رو در جنگ با حماس پیدا میکنه، در رابطه با جبهه شمال اسرائیل هم با حزب الله و در منطقه هم در عراق و سوریه هم اسرائیل داره اقدامات خودش رو در راستای مهار حداکثری جمهوری اسلامی پیش میبره.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. من توبا زکی پور از طرف خودم و مهتاب ایرانمهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.